بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مقدمات تفسیر در دو شاخه شکل میگیره. شاخه اول یه بحثی است که در واقع متخذ از سلسله مباحث علوم قرآنیه، اما انتخاب سه مسئله از اون علم هست. یکی بحث وحیانی بودن متن قرآنه، یکی مسئولیت متن از تحریف، و سومین بحثم این است که حالا این قرآن که یه متن وحیانی است قابل فهم هست یا نه، بشر میتونه بفهمه، اگر میتونه بفهمه طریقش چیه. اون دو تا مسئله اول، وحیانی بودن متن و مسئولیت متن است در واقع تحریف، به خاطر اعتماد پیدا کردن ماست. ما در مباحث تفسیری بیان کردیم که ما بخوایم به قرآن عمل کنیم. عمل کردن مترتب بر فهمه، پس باید بحث بکنیم که آیا میفهمیم یا نه. حالا که میخوایم عمل بکنیم، شاخه دوم بحث، یعنی اون دو تا مسئله دیگه. حالا که میخوایم به این متن عمل بکنیم، آیا این متن وحیانی است، یعنی همون است که خدا بر پیغمبر نازل کرده، و اگر هم همانه است، آیا مسئول از تحریف شده همون است که در عصر پیغمبر بوده؟ این دو تا مسئله اصلا مهمیه. مسئله اول رو، معجزه بودن رو بیان کردیم، طرقش هم بیان کردیم که بحث در واقع عرض به حضورتون که تحدی رو مطرح کردیم که قرآن کریم در 400 تحدی به محتوا میکنه، اما تحدی فقط به محتوا نیست، بلکه به آورنده قرآن هم هست، به عدم اختلاف در قرآن هم تحدی میشه. اینها سلسله مباحثی بود که در معجزه بودن قرآن بحث کردیم و مسئله اول رو بستیم. مسئله دوم تحریفه. البته اگر ما میگیم تحریف در قرآن، مسلم اون چی که ما بهش اعتقاد داریم عدم تحریف به قرآنه. ما قاطبه شیعه سلام الله علیهم اجمعین عقیده ایمان بر این است که قرآن تحریف نشده است، مسون است تحریفه. اما دیگران حرفای دیگری دارند که حالا خواهیم رسید. چرا از عدم تحریف قرآن صحبت بکنم؟ چرا بحث از تحریف قرآن مطرح میشه؟ ببینید، عرض کردم عنوان بحث تحریف قرآنه، اما اعتقاد ما عدم تحریف قرآنه. حالا چرا بحث از تحریف مطرح میشه؟ اینو در مقدمه عرض کردم که آقا جان، ما ولو اثبات بکنیم که متن قرآن وحی است، همون است که از ناحیه خدا بر پیغمبر نازل شده و بشر در دخالتی نداشته، اما باید یک چیز دیگر رو هم به عنوان مکمل اثبات بکنیم که این همان است، این متنی که الان موجوده همان است که در عصر پیغمبر بوده، کم و زیادی بهش نشده. این یعنی هم عدم تحریف. معجزه بودن همان است که خدا به پیغمبر گفته، تحریف یعنی همون است که در عصر پیغمبر متداول، یعنی همون قرآن است که صدر اسلام میخوندن، یعنی همون قرآن است که امیرالمؤمنین در جنگ صفین دیدن که در مقابلشون به نیزه زدن، یعنی همون قرآن، یعنی در عصر حافظان دین که ائمه سلام الله علیهم اجمعین باشه همین قرآن بوده، همین قرآن متداول بوده. این بس عدم تحریفه. پس یک دلیل اینه که بحث تحریف و عدم تحریف مکمل اعتماد ماست. ما باید در بحث عدم تحریف اعتماد بکنیم متن حاضر همون متنی است که نزد رسول خدا متداول بوده، همون قرآن. مضافاً این که خیلی خوشمزن آیون مخالفین ما که خودشون اعتقاد دارن به تحریف قرآن، ولی خیلی خوشگل و نازنین میان شیعه رو متهم میکنن، میگن شیعه در واقع قائل به تحریفه. اینا معلومی تو چه چارچوبی شکل میگیره. ما که نمیفهمیم، حالا اگه کسی فهمید این رو ترسیم بکنه که توی کتاباشون میگن کدوم آیه تحریف شده، حذف شده، ولی به ما اتهام میبندن، به ما به عنوان در واقع شاخه حق دین اسلام، مکتب تشیع بر مبنای قدیر، شما تداوم اسلام هستین، بعد به ما میگن شما مثلا فرض کنید. حالا سه مورد از موارد اتهام اینها رو بیان میکنم از کتب اهل تصنع. اولا ما در بحث تحریف با دو گروه در واقع مواجه هستیم، یکی مسیحیت. مسیحیان معتقدن همانطور که تورات و انجیل تحریف شده، قرآن هم تحریف شده، پس نمیتوان اون را حجت دانست و بر اساس آن حجیت و اعتبار چیزی به اثبات رسان، بس قابل اعتماد نیست قرآن. قسمت دومش رو باید پاسخ بدیم، قسمت اولش رو قبول میکنیم، یعنی اونها خودشون قائلن به این که تورات و انجیل چی شده؟ تحریف شده. کما اینکه اینها تحریف شده، پس قرآن هم باید چی شده باشه؟ تحریف شده باشه. خب ما میگیم دست رو درد نکنه، مرحبا به ناصر نا. ما چقدر باید پول میدادیم که شما اعتراف بکنید که کتاباتون محرفه؟ دیگه خودتون دیگه گفتید دیگه، دستتون درد نکنه. اما یک جواب اجمالی که قرآن تحریف نیست به خاطر اینه که ببینید قرآن تنها کتاب آسمانی نیست، بلکه قرآن معجزه است. اگر قرآن عنوان اعجاز درش نبود، امکان تحریف درش قطعا بود، چون معنونه به این که معجزه است پس مسئول از تحریفه. ولی در تورات و انجیل خصوصیت وجود نداره، یعنی اونا نمیخوان مثلا فرض کنید از طریق کتاب آسمانیشون کسی رو نگه دارن. دلیل عمدهش هم چیه؟ دلیل عمدهش هم این است که اینها دین خاتم نیستن، اینها یه دینهای مقطعی هستن، لذا معجزه مبقیه لازم، معجزه جاودان لازم ندارن. ولی خب مرحله اول بحثشون رو ما دوست داریم، گفتم که کما این که تورات و انجیل تحریف شده است، خب اون آره سلمنا، اما دلیلی برای معنا نیست. به خاطر همینه که ما در تحریف یکی از کسانی که مواجه میشیم اونا هستن. گروه دوم برخی از مسلمانها هستن. عنوان برخی از مسلمانها اهم از تمام اهل سنت و برخی از شیعه، که قائلن به این که قرآن کریم تحریف شده. البته اون برخی جز یک نفر بیشتر نیست، که اون یک نفر هم متنشو که بخونی این مطلب ازش در نمیاد. ولی به طور عمده این اتهام به شیعه وجود داره از ناحیه اهل سنت. این اهل سنتی که ما داریم میگیم اهل سنت مکتبی هستن، اهل سنت نظامی نیستن، داعش نیستن، اینا نظامی هن. ما اینا هیچ حرفی متوجه نمیشن، اصلا اینا مکتبی هن، اینا بالاخره یه اصولی رو تو ذهنشون دارن. اینو دارم به تو بگم که ببینید که مخالفت ها با شیعه از کجا بوده، اصلا ربطی به اینا نداره که اینا هستن یا نیستن. اینا که خزلهم الله داعش رو عرض میکنن با تمام منطبعشون، نبیدونم اینکه ماشاءالله این مور و ملق هم از زمین دسته میروید. طالبان هستن، قاسبان هستن، کیا هستن، هر کسی که هست، اینا شاخه های نظامیشون هستن که ما باشون کاری نداریم. شاخه های مکتبیشون رو ما داریم حرف بزنیم. شاخه های مکتبیشون یعنی عالمانشون، عالمانشون که در قرنهای گذشته زندگی میکردن. حتی برخی از معاصرینشون هم ما کاری نداریم، چون بیشتر عالمان سنی در دوره معاصر افکارشون تحت تأثیر در افکار وهابیته. خب یکی از این علمای اهل سنت رافعیه. رافعی در کتاب اعجاز القرآنش بیانش اینه، ببینید چقدر من ترجمه میکنم: شیعه خداوند آنان را ذلیل نماید. این عبارت آقای رافعیه. از اول بحث معلوم میکنه که بحث اصلا علمی نیست. شونه که بحث علمی باشه که دیگه ذلیل نماید یا قوی نماید اصلا وجود نداره. وقتی شما تفکر یه تفکر تعصبی باشد، پس اعتراض به این معنا به نظرم گمانشان بر این است که قرآن تبدیل، تغییر و زیاد و کم و از جایگاه خیش تحریف شده است و امت اسلامی همین تحریف را در سنت پیامبر انجام داده. هم سنت پیغمبر که در واقع دو شاخه شد، میگه اینا گمان کردن این اتفاقه، یعنی تاریخو چجوری بخوان این کار بکنن من نمیدونم، میگه تازه اینا گمان فکر میکنن سنت پیغمبر عوض شده، همینطور هم فکر میکنن که مثلا فرض کنی قرآن جابجا شده. همه اینها از توهمات شیخ و عالم شیعه هشام ابن حکم، جناب هشام ابن حکم جوان 20 ساله متکلم در زمان حضرت صادق علیه السلام که حضرت صادق به او خیلی احترام میکرد. و حالا بخوام راجع به جناب هشام صحبت بکنیم، خودش دو سه جلسه مناظرات هشام ابن حکم که چقدر زیبا و سبب این توهمات مسائلی است که اینجا محل ذکر آنها نیست. آقای رافعی داره میگه شیعه هم از روی جهالت و حماقت در این تحریف تابع شدند. اینا مقاله یک عالمه، بخواد حرف علمی بزنه، ذلیل، حماقت و مثلا فرض کنه جهال. تهمت دوم رو آقای علی ابن حزم ظاهری، ایشونم در کتاب الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، یک کتابی هستش که در واقع یک علمی هست به نام علم ملل. ملل یعنی در واقع میان فرقی رو که انشعاب پیدا کردن در ادیان مورد بررسی قرار میدن. مثلا این که فرمودن شیعه مذهب اسلام به 73 فرقه تقسیم می شود، این که این 73 فرقه کیا هستن، مبدعشون کیه، اصول اعتقادیشون چیه، الان عرض به حضورشون که مثلا در قید حیات هستن یا فرقه نابود شده یا مثلا فرض کنید عقاید، همه اینا رو بیان میکنه. این رو بهش میگن علمی به نام علم ملل و نهل، از توابع علم کلامه، خودش یه علم مفصل و یک علم بسیار زیبایی است. این آقا در کتاب الفصل چنین بیان میکنه: تمام امامیه، بعد در پرانتز تعبیر میکنه به شیعه، از قدیم تا کنون معتقدند که قرآن تبدیل یافته. واژه مهمه، میگن قرآن رو، شیعه گفته قرآن تبدیل یافته و در آن زیادی و نقصان فرابانی پدید آمده، مگر جناب علی ابن حسن سید مرتضی علم الهدا، که این ایشان از عالمان در واقع قدمای علمای امامیه بودن و جناب سید مرتضی، شاید شماها مردم کمتر ایشان رو بشناسید ولی برادر بزرگوارشون جناب سید رضی شناخته شده تر هستند. جناب سید مرتضی رو ببینید راجبش چی میگه. علی ابن حسن سید مرتضی علم الهدا که شیعه بوده و به مذهب معتزله تظاهر میکرده، معتزله یکی از مذاهب کلامی اهل سنته، عالم امامی شیعه دوازده امامی، رئیس علمای امامی تظاهر به مذهب معتزله داشتن. اینا همش یا از همون دو تا جمله است که خود آقای رافعی گفتن، حماقت است یا جهالت، یکی از این دو تاست. که کسی آثار جناب سید مرتضی را از نزدیک دیده باشد و افکار معتزله را بشناسد میداند که شیطان بینهما، بین این دو تا گروه اصلا فاصله از زمین تا آسمان است. بود تو خب دیگه، حالا آدم گیر تعصب باطل نیفته. من تعصب حق رو دوست دارم ولی متعصب بر حق نمیبینم. با این وصف او منکر قول به تحریف قرآن بود و کسی را که بگوید قرآن تحریف شده تکفیر میکرد. این حرف آقای علی ابن حزم. سومین عالمشون که خطرناکم هست، آلوسیه. آلوسی در یک کتاب در واقع تفسیرش به نام روح المعانی، میگه ببینید که شیعه توهم کردن، این آدم متعصب، شیعه توهم کردن که عثمان بلکه ابوبکر و عمر هم قرآن را تحریف و بسیاری از آیات و سوره ها را ساقط کردن. سپس چند روایت از اصول کافی نقل می کند که از آنها تحریف استفاده می شود. بعد می گوید قرآنی که امروز در شرق و غرب عالم در دست مسلمانان است و مرکز و دایره اسلامی باشد، از دیدگاه شیعه حتی از تورات و انجیل هم شدیدتر و بیشتر تحریف شده است. میگن شما هم چه عقیده‌ای داری؟ ده خدا وکیلی. و از نظر تألیف نیز از آن دو کتاب ضعیف‌تر و جامع اباطیل بیشتری است. میگه اعتقاد شیعه اینه که قرآن حاوی اباطیله و تو آگاهی که این قول شیعه سوستر از خانه عنکبوت است و به راستی که خانه عنکبوت سوستنی خانه هاست و تو در حماقت مدعی این قول و سفاهت افترازننده هیچ شک نخواهی کرد و چون بعضی از علمای شیعه به زشتی این قول یعنی به تحریف قرآن آگاه شدن در دفاع از خود گفتن این قول فقط به برخی از علما اختصاص دارد نه به همه شیعیان. این هم بحث تهمت. ببینید پس علاوه بر این که بحث از تحریف و رسیدن به این نتیجه که قرآن مسون از تحریف ما را مستحکم می کند در این که این قرآن همون متن وحیانی است، یک، همان متن وحیانی است که در زمان رسول خدا بوده، دو، اطمینان ما را به این معنا بیشتر می کند، دومین وجهی که ما به خاطرش داریم می پردازیم به بحث تحریف این است که بابا شما عالمان شیعه ما را متهم به این معنا کردی، در حالی که خدا شاهده من در بند چندم بحثم، حالا میگم چندم چون نمیدونم دقیقاً کی وارد خواهد شد در این مسئله، تحریف قرآن از دیدگاه اهل سنت رو بیان میکنیم، از کتاباشون میاریم که اینا میگن کدوم آیات حذف شده، کدوم سوره ها حذف شده. آش نخورده و دهن سوخته خیلی سوزش داره، خیلی بی‌انصافن. من تنها چیزی که میتونم بگم این است که انشاءالله خدا هدایتشون بکنه، واقعا هدایتشون بکنه. اینقدر هم حالا بنابراین به خاطر پاسخ به این مسئله اتهام و اون استحکام ما مجبوریم که به صورت مبسوط وارد بحث تحریف بشیم که دومی مسئله بحث ماست. خب حالا ما به این آیان اهل سنت، اهل سنت مکتبی، نه اهل سنت چی آقا؟ نظامی، به اون نظامیاشون هیچ سرکار نداریم و دعا میکنیم همواره که خدا اونها رو ریشه‌کن بکنه، شرشون رو، یعنی مردم دنیا رو از شر اونها در امان بدارد. انشاءالله که ملت سوریه، ملت عراق، ملت یمن و تمام مللی که حتی لبنان، فلسطین و افغانستان دوچار بلیه این مکتب نظامی شدن، بلیه نظامی خطرناک دشمنان علی ابن ابی طالب شدن، انشاءالله خداوند اگر اونها را قابلیت این معنا درشون هست که هدایت کند، هدایتشون کند و الا که از صفحه روزگار محوشون کند. خب ما با آیان سنی مکتبی بگیم که خب شما این حرفا رو از کجا به شیعه نسبت دادید؟ چطور شد شما مثلا یه هم میگید که شیعه چنین اعتقادی رو داره؟ خب دو تا جواب که بیشتر نمیتونم بیاد بگن دیگه. جواب اولیش این است که بگن آها این عقیده فلان عالم شیعتونه، این عقیده فلان عالم شیعتونه، این عقیده فلان عالم شیعتونه دیگه. یعنی در واقع عقاید علمای امامیه رو مطرح بکنن که در کدوم کتاب کدوم اعتقاد وجود داره. این یک. دو، بگید در کدوم کتاب ما چنین اظهار، نه از کجا یک کدام کتاب ما چنین اظهار نظری بکنیم، ما کجا یک کادر دادیم گفتیم ببینید اعتقاد شیعه این است که گفته قرآن تحریم شده، از کدوم مطلب به دست آوردید؟ آیا از اقوال علمای ما به دست آوردی یا از فتوا و اعتقادات علمای ما؟ کدومش؟ پس یا باید از ناحیه اقوال باشه یا از ناحیه فتوا و چی باشه؟ یا باید از ناحیه فتواشون باشه یا و اعتقاداتشون یا باید از ناحیه اقوالشون باشه. من در وهله اول ناحیه اقوال رو میخونم. در اقوال از علماء صدر شروع میکنم، یعنی علمایی که در واقع ریشه عالمان شیعی هستند. اولین شخصیت بزرگوار رئیس علماء امامیه جناب شیخ صدوق، محدث عالی مقام، صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه که کتاب فقهیشونه و کتابهای دیگرشون که در واقع منابع روایی ما هستن، مثل کتاب خصال، مثل کتاب علل و شرایع، مثل کتاب اعمالی. ببینید ایشان مشرب فقهیشون مشرب رواییست، به متن روایت فتوا میدن، دیگه اصلا دنبال این نیستن که بخوان جرح و تعدیل و اصولی بکنن یا. اما یک کتاب در میاد 4 جلد من لا یحضره الفقیه، این عالم که مشرب روایی دارد بیانش رو ببینیم چی هستش. متوفای 381 قرن 4، نزدیکترین عالم به زمان غیبت صغراست و پدر بزرگوارش در دوران غیبت صغرا به واسطه حسین ابن روح نوبختی شرف یا محضر حضرت حجت می شود و حضرت حجت برای فرزنددار شدن ایشان دعا می کنند. خدا به جناب صدوق 3 اولاد عنایت می کند. وسطی اونها می شود همین شیخ صدوقی که الان بخوام ازش نقل قول بکنم. و مزارش کجاست؟ در ابن باب وی در شهر ری، که خب ما خیلی بی‌اعتناء به چنین شخصیت هایی هستیم. یک کسی معجزه خدا و پیغمبر رو بخواهد ببیند با شیخ صدوق رو ببینه، به دعای امامش به دنیا آمده، آوقت به دعای امامش چه کرده است در خدمت به تشیع. عالمان شیعه انصافا کم نظیر هستن، نظیر ندارن به این صورت. حالا اتفاقاتی افتاده که هرکی هرچی میگه، ولی عالمان شیعه انصافا کم نظیر هستن. جناب شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات، فکر میکنم ترجمه فارسی شده باشد، یک کتاب خیلی کوچیکه، من فقط خواستم این کتاب ترجمه شده، هیچ توصیه‌ای به خریدش ندارم. اینکه ندارم دلیلش کتاب رواییه، برای شما به اون صورت قابل استفاده نیست، باید روایت کسی بیاد چیکار بکنه برای شما توضیح بده. خب جناب صدوق در کتاب اعتقادات صدوق، کتاب معروف به اعتقادات صدوق، اصلش عقاید الامامیه است، اصل کتاب عقاید الامامیه، ولی معروف به کتاب اعتقادات صدوق، ترجمه فارسی شده. به اعتقاد ما جناب ایشان بیان میکنند در صفحه 59 کتاب الاعتقادات فی دین الامامیه، به اعتقاد ما قرآنی که خداوند بر پیامبرش نازل فرموده بیشتر از قرآنی که اکنون در دست مردم موجود است نبوده و تعداد سوره های قرآن نزد مردم 114 سوره می باشد و نزد ما سوره زها و علم نشرح روی هم 1 سوره است و همچنین سوره ایلاف و علم ترکیفه، یعنی سوره چی آقا؟ فیل، نیز 1 سوره محسوب شود. کسی که به ما نسبت دهد و بگوید ما گفته این قرآنی که بر پیامبر نازل گردیده بیشتر از قرآنهای موجود است دروغگوست و به ما طایفه امامیه تهمت ناروا زده است، این صدر علمای امامیه. یه بحث فقهی وجود داره که سوره زها و علم نشرح رو کسی در قرآن در نماز بخواد بخونه به یه بسم الله بخونه یا به دو بسم الله بخونه، یک اصلا یکیشو بخونه کافی هست یا نه، چون این اختلاف در بین عالمان ما هست که این دوتا سوره در حکم به یک سوره است یا نه هر کدوم سوره مجزا است. اینو باید به فتوای مرجع تقلیدت رجوع بکنید. اما اگر مثلا فرض کنید علم نشرح و سوره زها را ما یکی بدانیم، ما قرآن رو کم نکردیم، بلکه چه کار کردیم؟ عددش رو در نماز متوجه کردیم نه در قرآن. در نماز علم نشرح و سوره مثلا فرض کنید زها یکیست یا نه؟ نه اینکه این دوتا سوره یکی هستن، به یکیش میشه اکتفا کرد یا نمیشه اکتفا کرد، همینه. پس ما نه چیزی رو کم کردیم و نه چیزی را اضافه. این از شیخ صدوق رحمت الله علیه. دومین عالم شیعه ای که بخوایم مد نظر قرار بدیم جناب شیخ مفیده. شیخ مفید از شخصیت‌های ارزنده جهان اسلام، اولین حوزه علمیه در جهان تشیع مربوط به جناب شیخ است. در سیطره حکومت در واقع بنی العباس در بغداد اولین حوزه رو ایشون مطرح میکنن در مقابل اهل تسنن، برای اینکه در واقع دیگه باید فرصتی پیدا شده که باید تکلیف اونها رو از خودمون جدا بکنیم. شما فکر نکنید دین به این سادگی، مکتب تشیع به این سادگی به دست ما رسیده. جناب شیخ مفید متوفا 413 قرن 5، ایشون در کتاب اجوبت المسائل از سرویه مردم شهر ساری برای ایشان مسائلی را مطرح می کردن. من دارم بحث تکرار گذشته رو می کنم، منتها بحث عمیقیه، چون یادم میاد که راجع به اجوبت المسائل سرویه نکته مهمی رو گفتم، الان هم باز همون نکته رو اشاره می کنم. این آیان مسائلی رو مطرح کردن، دادن به عالمشون، عالم جواب داده براش، بعد شده کتاب چی؟ شده اجوبت المسائل از سرویه مردم ساری. دو تا نکته، یک چقدر مردم ساری آدم های با اطلاعاتی بودن که در تهران امروز ما یافت می نشود. دو چقدر براشون دینشون مهم بوده، یعنی از ایران سوال میکردن به بغداد، چقدر براشون مهم بوده دینشون، ما چقدر اهتمام داریم در یادگیری دینمون، چقدر اهتمام داریم در حفظ و حراست دینمون، چقدر اهتمام داریم در بازنگری تدین خودمون، چقدر اهتمام داریم. واقعا اون چی که ما الان بهش اعتقاد داریم یک دوره اعتقادات تشیعه، یا به علاوه اعتقادات تشیع اعتقادات تصوف قاطی شده، اباطیلی که عارف نماها مطرح میکنن قاطی شده. نه حوصله‌شو داریم، نه اهتمامشو داریم، نه وقتشو داریم، به تلویزیون میذاره، ولی در این حال قرن پنج یعنی ده قرن پیش برن سوال بکنن خیلی حرف بوده. الان که امکانات سوال خیلی بیشتره که، ولی خب نه، این احتمام است. جناب شیخ بزرگوار بیفرماید اگر کسی بگوید، در همین کتاب عرض به حضورتون که اجوبت المسائل السرویه، اگر کسی بگوید چطور صحیح هست که گفته شود این قرآن که اکنون در بین مردم است حقیقتا همان کلام خداوند است بدون هیچ کم و زیاد و حال این که شما از ائمه معصومین روایت نقل می کنید که آنان به جای کنتم خیر امتن خانده اند کنتم خیر ائمه، یعنی مثلا یه چیز اضافه کردن به جای امه گفتن ائمه، و همچنین به جای جعلناکم امتن وسطا گفتن جعلناکم ائمتن وسطا، امت نبوده ائمه بوده، و باز به جای یسالونک علن انفال خانده اند یسالونک الانفال، اون عین و نون وجود ندارن، و اینها برخلاف قرآن است که در دست مردم می باشن. میگه شما شیعه ها با اظهار با یه همچین چیزایی که تو کتاباتون هست چطور میگید قرآن تحریف نشده؟ اگر کسی از ما سوال کند پاسخ ما، شیخ مفید در پاسخ، ببینید اون آدمای سروی کجاها رو داشتن، کیف میکنه آدم. شیخ مفید در پاسخ می‌فرماید اخباری که از ائمه نقل شده همه آنها اخبار آحاد است و نمی‌توان به صحت آنها قطع و یقین حاصل کرد. یه پاسخ جناب شیخ مفید می‌دهد، میگه اونی که میگه گفته به جای کنتم خیر امتن کنتم خیر ائمه، این بر اثر یه خبر واحد، خبر واحد قابل اعتنا نیست، میگه محفوف به قرینه باشد که این تیپ از در واقع جا به جایی ها به واسطه خبر واحد آمده و خبر واحد محفوف به قرینه نیست، پس قابل استناد نیست. اینجور نیست که شما برید کتاب روایی ما رو برداری بگه آهی روایت این روایت این روایت. حالا راجع به کتاب های روایی توضیح مفصل خواهیم داد که فرق شیعه با عرد سنون در چیه، و برای همین ما در این گونه مسائل توقف میکنیم و از دستوری که به ما داده شده مبنی بر این که از همین قرآن که در میده مردم است پیروی کنید عدول نمی کنیم. این فتوای عالم شیعیه، چون خود معصومین امر فرمودن هر روایتی که با قرآن و عقل مطابق نبود علم آن را به خود ما واگذار کنید، یعنی رهاش کنید. قال الصادق ان کنت خیر امتن آمده ان کنت خیر امتن، این مطابق با عقل و قرآن نیست. میگیم به کجای قرآن برمیگرده، بنابراین اینو بذاریمش کنار دیگه بهش استناد نمی کنیم. علم آن را افزون بر این کسی منکر این معنا نیست که ممکن است در قرآن کریم دو جور قرائت شده باشد، اما یکی از آنها در قرآن و دیگری در روایت آمده باشد، همانطور که مخالفان ما نیز صریحا اعتراف کردند. قرائات تا چند تا هست؟ قرائات تا چند تا رفته؟ اختلاف قرائات تا 10 بیان رفته، ولی اختلاف در قرائت تحریف نیست. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، این دو تا قرائت برخی از آقایان هم احتیاط میکردن هر دو رو میخوندن، مالک یوم الدین ملک یوم الدین، ولی این تحریف نیست، این اختلاف در قرائته که جناب ایشان هم آقایان خودشون مفصل این حرف رو دارن، چون ما شیعه خیلی به حرفای اختلاف قرائات اهمیت نمیدیم. میبینید که قراء ما هم اونجوری که اونها در واقع با تنوع میخوانن با تنوع نمیخوانن، چون اصول در واقع شیعه این نیست. نظریه جناب سید مرتضی، نظریه حالا بخوام همه اینا رو بخونیم خیلی زیاد میشه دیگه، حالا به من مجال بدید که اینها رو نخونم. نظریه جناب شیخ طوسی که جناب شیخ شیخ الطائفه است، یک کتاب تفسیری دارن 10 جلد از تبیان، به نظر من کتاب قوی است، اگر کسی بخواد در تفسیر کار بکنه این کتاب بهترین کتابه، ولی خب عربیه و ولی به نظرم خیلی کتاب دقیقیه. شیخ طوسی فقیه فیلسوفه، شون متکلمه، با این دو انگار وارد تفسیر میشه، تفسیرش تفسیر خیلی عالی و شیوا در اومده. تبیان، در کتاب شریف تبیان همون جلد 1، مقصود از تحریر این کتاب علم معانی و اغراض مختلف قرآن کریم است. یعنی بخوام بفرمایم که بنده به جنبه‌های ادبی قرآن پرداختم، ببین چقدر اینا انسان‌های متواضع هستند. جنبه های ادبیش خواستم بگم چی شده و الا بطن قرآن که ما نفهمیم که کیش خود طایفه علمای ما میگه. اینجوری باید راجع به علم صحبت کرد، اینجوری باید. اما سخن درباره زیادی و نقصان قرآن سزاوار این کتاب نیست، چون در زیادی قرآن اجماع بر بطلان آن است. یعنی همه علما در علمای امامیه ما قبل جناب شیخ اجماع دارن. یعنی اجماع یعنی که همه علما در همه طبقات تا جناب شیخ، وقتی شیخ داره ادعای اجماع بکنه یعنی تا جناب شیخ، متذکر اون مسئله شدن، همه هم یه فتوا دادن. این اجماعه. وقتی میگن اتفاق یعنی همه علما متذکر نشدن، اون عده‌ای که متذکر شدن این حرف رو دارن. دقایق در متنای معرفت دینی رفتنه. وقتی میگه اجماع یعنی تا عصر جناب شیخ طوسی همه عالمان شیعه در هر کجا که بودن متذکر مسئله تحریف شدن و فتواشون بر بطلان آن است و نقصان در قرآن نیز ظاهر مذهب مسلمانان بر خلاف آن است. یعنی هم شیعه هم سنی میگن از قرآن چیزی کم نشده، اگه اضافه شده. شیعه میگه که بابا اجماع ما رو که اضافه هم نشده و همین مطلب نزد مذهب ما به صحت نزدیکتر است و سید مرتضی نیز همین قول را یاری و تأیید کرده و ظاهر روایات نیز همین است، مگر این که از طریق عامه و خاصه روایات زیادی بر نقصان بسیاری از آیات قرآن و نقد دادن آیی از جای به جای دیگر نقد شده، ولی اینها خبر واحد است که موجب علم و عمل نمی شود و بهتر است از این گونه اخبار اعراض شده و از اشتغال به آنها پرهیز شود. اگر هم هست در منابع روایی ما اخبار و خبر، خبر چی؟ واحد، نه خبر متواتر که قابل عمله، نه خبر مستفیض که قابل عمله، نه خبر واحد محفوف بالقرینه که قابل عمله، بلکه خبر واحد و مطلق، یعنی آری از هر گونه در واقع قرینه، بنابراین قابل استناد نیست. پس از روایت نمیشه به زودی حکم صادر کرد. حکم صادر کردن، معنا فهمیدن از روایت کار عالمه. این هم نظر حضرت شیخ طوسی رحمت الله، مرحوم علامه حلی حرف دارن، مرحوم محقق کرکی حرف دارن، مرحوم شیخ حر عاملی در الفصول المهمه بیانشون. شیخ حر عاملی هم صاحب کتاب وسائل شیعه هستن، از محدثین بزرگوار ما هستن، از تتبع اخبار و تفحص تواریخ و آثار علم قطعی حاصل می شود که قرآن کریم به حد عالی ترین درجه تواتر رسیده و هزاران صحابه پیامبر حافظ و قاری آن بودند. همچنین قرآن کریم در عصر پیغمبر تدوین و تعلیم شده است، یعنی هیچ چیزی کم و زیاد برش نشده. مرحوم شهید بزرگوار قاضی نورالله ششتری عالم قرن 11 10 19 از دار دنیایشان رفتن، یعنی کشته شدن. همین آیان مکتبیشان رو کشتن، حتی به نظامیاشون نرسیده. ما در بین عالمانمون عالمان شیعه داریم که به شهادت رسن. جناب شهید اول صاحب کتاب لمعه، جناب شهید ثانی کتاب صاحب شرح لمعه، جناب شیخ قاضی نورالدین ششتری که اینها به دست مخالفین افراطی دین کشته شدن. اما در بین علمای امامیه معاصر حرف امام رو بزنم و ایشان بناشون اینه، حرفشون اینه در کتاب عرض به حضور انورتون که در کتاب اصول خودشون وقتی میرسن به بحث حجیت ظواهر، بحث به ظواهر قرآن که میرسن، بیانشون اینه. یکی از چیزا که در فهم قرآن خیلی کمک میکنه بحث اصول فقهه، خصوصا مباحث الفاظش خیلی کمک در فهم قرآن میکنه. ایشان در اصل اصول خود در مباحث حجیت ظواهر کتاب، آیا ظاهر قرآن، ظاهر آیه در حق ما حجت هست یا نه، در رد معتقدان به تحریف قرآن میفرمود. بیان ایشون اینه، در کتاب هست: برخی میگویند که در قرآن کریم آیه ای به نام آیه ولایت بوده و حذف شده است. برخی غالبا آیاتی رو که میگن حذف شده میگن آیاتی که در ولایت امیرالمومنین استفاده میشده و اونا حذف کردن. امام یه استدلال خیلی قشنگی داره، خیلی زیباست استدلال، یعنی آدم وقتی عالم باشه اینجوری استدلال میکنه. برخی میگوین که در قرآن کریم آیه‌ای به نام آیه ولایت بوده و حذف شده، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب رو به تصریح ذکر کرده، ولی خب میگن که یه عده‌ای گفتن که این حذف شده. ببینید عالم شیعی نمیگه کی گفته حذف شده که بخواد بگه ذلیل باشن یا حماقت است یا مثلا چی، میگه یه عده‌ای گفتن. همین که میگه یه عده‌ای گفتن یعنی اصلا که علم یکون شیء مذکورا، ما از دور آدم حساب نکردیم. اگرم بخوام بد و بیرا بگم، بد و بیرای علمی میگن، کسی گفت، یعنی انقدر تو نزد ما سخیفی که حتی حاضر نیستیم اسمت رو ببریم. اصلا ظرافت عالم شیعی با عالم غیر شیعی رو ببین چقدره. منتها هر کسی نمیفهمه که چه بلایی سر طرف مقابل آورده. عده‌ای گفتن، یعنی انقدر این عده در نظر ما آدم های بی مرامی هستن که حتی حاضر نیستیم بگیم انتصاب به کی داره، نامشون چیه. خب بعد ایشان میفرماد به اینکه ولی این سخن به هیچ وجه درست نیست. چرا؟ چون اگر چنین بود، اگر چنین بود یعنی کدام چنین بود؟ یعنی که اگر آیه‌ای بود به نام آیه ولایت که در اون تصریح به ولایت امیرالمومنین شده بود و حذف شده بود، میبایست امیرالمومنین علی علیه السلام حتی برای یک بار هم که شده به این آیه استدلال میگن. یعنی به عثمان میگفتش آقا جون من اسمم تو اون آیه اومده، شما اون آیه رو حذف کردید، شما در مناظرات و محاجات امیرالمومنین هرگز هم چه حرفی رو نمیبینید، اینو نمیبینید. خیلی استدلال روشنیه. حالا من بر مبنای این استدلال روشن یک استدلال دیگر براتون در یه جای دیگه میارم و در برابر مخالفان خود آیه ولایت را میخوان و حال آنکه در هیچ مورد حضرت به چنین چیزی تمسک نکردن. من ادامه میدم تا خود امام عسکری هم به چنین آیه تمسک نکردن. البته آن حضرت مکرر آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون رو مکرر میخوندن که به حاتم بخشی معروفه، این رو میخوندن. اما آیه‌ای که تصریح شده باشد به ولایت هرگز ازش استفاده نکردن. همین که استفاده نکردن یعنی به اون آیه اعتقادی ندارن. وقتی میگن به اون آیه اعتقاد ندارن یعنی اون آیه وجود داشته. خیلی حرف متقنه. حالا شما از این شیوه استدلال کجا میتونید استفاده بکنید؟ باید بلد باشید دیگه، رند باشید. ما تمام تلاشمون که جزئیات رو براتون میگیم که این جزئیات برای شما ملاک ساز بشه. ما نمیخوایم کلید دست شما بدیم، ما میخوایم شماها رو کلید ساز بکنیم، قفل سازتون بکنیم که پشت هیچ قفلی نمونید. خب از این استدلال امام چه استفاده رو میکنیم؟ این که به شما میگن که آقا در دوران 25 سال خانه نشینی حضرت امیر علیه السلام، حضرت امام حسن علیه السلام، حضرت امام حسین علیه السلام در جنگ ها تحت سرپرستی اونها بودن. اینو بهتون میگم. خب جوابش رو چجوری باید بدین؟ جوابش اینه که وقتی مناظرات حضرت علی ابن موسر رضا رو با مأمون رشید ببینید، میبینید یک بار هم مأمون نمیگه آقا تو چرا ولایت من رو قبول نمی کنی؟ جدت مشاوره اونها رو قبول کرده، علی ابن ابی طالب رفته رهبر نظامی اونها شده، تو چرا؟ تو که دیگه پسر اونها هستی. یک بار نمیبینید مأمون رشید بگه که بابای تو در جنگ ها شرکت کرده؟ معلوم میشه که این از دروغ های چی ها؟ تاریخه. این شکل استدلال در همینجا حاصل میشه. اگر آیه‌ای به نام آیه ولایت بود به این معنا که اسم امیرالمومنین درش تصریح شده بود، قطعا امیرالمومنین یه جا در مهاجاتش به نسبت به اون سه نفر استفاده میکرد، در حالی که یک بار هم استفاده نکرده، نه خودشون، حتی تا امام حسن عسکری هم استفاده نکردن. معلوم شد چنین آیه نبوده که استفاده نکرده. اگر میبوده که خب دلالتش روشن بوده که در عصری که دارن حذفش میکنن که راحت‌تر میشه مچ طرف گرفت که وقتی نگفته یعنی نیست. این شیوه از استدلال به نظر من استدلال قوی است. پس به نظر عالمان شیعه‌مون رجوع کردیم که ما نظر برخی از معاصرین رو گفتیم. مرحوم آیت الله خویی در مقدمه کتاب البیان خودشون بحث مفصلی در خصوص عدم تحریف قرآن دارن، البیان جلد 1 صفحه 213 تا 278 مفصل اثبات کرده که قرآن تحریف نشده. این حرف عالمان معاصر ما، حرف عالمان قدیممون هم گفتیم. پس به عالم اقوالشون که نمیتونید استناد بکنید، دیگه به چیش گفتید میتونید استناد بکنید؟ میتونید به اعتقاداتشون و به در واقع فتاواشون رجوع بکنیم، ها به فتاواشون رجوع بکنیم که دیگه دیدیم نیست، با آقاشون میگن نیست دیگه، چه بدوایی. اما اینا یه حرف دیگه ای دارن و اون حرفشون اینه، میگن که آقا ما وقتی به منابع روایی شیعه میرسیم مملو از این روایاته. یعنی در کتاب‌های روایی‌شون چیکار کردن؟ این روایات رو چیکار کردن؟ مطرح کردن. خب پاسخ چیه؟ وجود یک روایت در کتاب روایی ربطی به این ندارد که اون عالم نسبت به اون روایت چی داشته باشه؟ اعتقاد داشته باشه. فرق علمای امامیه با اهل سنت در جمع آوری منابع روایی تفاوتشون در همینه. اونا وقتی روایت رو جمع میکنن اظهار نظر راجع به روایت میکنن، میگن مثلا کتاب بخاری صحیحه، یعنی همه روایت صحیحه. وقتی تو داری اظهار نظر میکنی باید پاش وایسی. پس تو علاوه بر این که داری روایت رو نقل میکنی، در واقع داری اعتقادت رو هم چیکار میکنی؟ بیان میکنی دیگه، میگی این محتوا صحیحه. یا وقتی مسلم داره روایات رو جمع میکنه قضاوت میکنه راجع به روایات جمع کرده، میگه این روایت چی آقا؟ صحیحه، صحیح مسلمه. اما هیچ عالم شیعی رو شما پیدا نمیکنید که منابع روایی روایات رو جمع کرده باشه و خودش هم راجع به اون روایت قضاوت کرده باشه. بگه مثلا کتاب شریف بهار الانوار از صحیح، هیچ وقتی هم چرفی نمیزنه، فقط روایات رو جمع کرده. یا در کتاب شریف اصول کافی مثلا گفته باشه از صحیح، صحیح کافی، صحیح بهار الانوار، صحیح الفقی، من لا یحضر الفقی. هیچ یک از عالمان شیعی در بین محدثین راجع به کتابی که روایت جمع کردن اظهار نظر نکردن. اظهار نظر در روایت از چهار جهته که خواهیم گفت. مهمترین فرق بین شیعه و سنی در همینه. آقای بخاری که به نظر من ازش طلبکارم، در قیامت یکی از طلبکاراش من هستم، میگه من 1,000,000 حدیث دیدم، از بین این 1,000,000 حدیث 7,000 تاشو انتخاب کردم. تو خب بی خود کردی 7,000 تاشو انتخاب کردی. از این 7,000 تا 3,000 تاش تکراریه، 4,000 تاشو نوشتم، شده از صحیح بخاری. یعنی صحیح بخاری 1,000,000 حدیث رو دیده، این 1,000,000 حدیث 995,000 حدیث رو، 93,000 حدیث رو تارومار کرده، 7,000 تاشو، از این 7,000 تا 4,000 تاشو انتخاب کرده. او تو خیانت کردی و مجلسی خیانت نکرد. مجلسی در کتاب شریف بهار الانوارش هر چه که در اصول دید نوشت. چرا؟ چون آثار شیعه داره از بین میره و مجلسی تنها عالمی است که در رابطه با حفظ کتب و آثار قیم شیعی فرصت پیدا کرده، عالمی است که حاکمان بهش اعتماد دارن، توی دربار میارنش، پول میذارن، لجنه علمی میذارن، تحقیقات میکنه، تمام اون کتابایی که قراره از بین برن عملی یه جا جمع میکنه. این خدمت مرحوم مجلسیه. هیچ کس نمیتواند با کتاب بهار الانوار بگه مجلسی عالم هست یا نیست. کسی بخواد بگه مجلسی عالم هست یا نه، باید بره کتاب مرآت العقول فی شرح اصول کافی رو بره ببینه. 26 جلد کتاب کافی رو به نقد کشیده. اونجا برید ببینید مجلسی چی کار است. و کسی که مجلسی رو داره فحش میده نمیدونه مجلسی چی کار کرده. مجلسی خار چشم یهود و نصارا و امروز خار چشم انگلیس هاست. انگلیس ها هستن که با مجلسی مناسبت ندارن و کسانی که با مجلسی و ما ادراک مل مجلسی، چه میدونی مجلسی چه خدمتی کرد؟ تمام احادیث شیعه که در معرض نابودیست به واسطه ارتباطش با عالم، با دربار صفویه که حالا عالم دوست هستن به هر دلیلی، عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد. اگر خدا بخواهد، حالا شاه عباس خوب بود نبود، گور بابا چیکارش کنیم؟ چیکارش بکنیم؟ حالا این لکه ننگ ما داریم دیگه. خب اینم مصیبتیه. ما کار به شاه عباس داریم. از این فرصت جناب ملوش چه استفاده کرده؟ البته شاه عباس هم خدماتی کرده، نمیشه خدماتشو نادیده گرفت. این صفویه یک کار تو عمرشون کرده باشن، به هر دلیلی کرده باشن، دستشون درد نکنه و اون رسمی کردن مذهب تشیع، یک کار کرده باشن، به هر دلیلی کرده باشن. و الا امروز شما باید بر اساس دیگران و این نمیتونید اینو نادیده بگیرید. حالا دیگه حکومت یه اقتضاعاتی هم داره، یه چهار نفر نمیدونم، من نمیخوام وارد نقد و در واقع صفویه بشم، کاری ندارین، زندگی خودمون بکنید. ولی از این فرصت خوب استفاده کرده مجلسی علامه امام شریف. اول کتابش ننوشته که آقا من 2 میلیون حدیث دیدم به سلیقه خودم 1 میلیونشو انداختم دور، بعد مثلا گفتم 1000 تاشو بنویسم. اونو اونا انجام دادن. شما اگه واقعا 1 میلیون حدیث از پیغمبر دارید چرا ازش کردید؟ و ما افتخارمونه که مجلسی همه احادیث رو نقد کرده، همه رو. دیگه حالا عالمان امروز که بخوان نقد کنن باید ببینن این صحیحه صحیح نیست، این دلالتش تام دلالتش تام نیست، که دیگه در منابع شیعه خودمون استفاده میشه. به هر صورت بحث تحریف به اینجا رسید که اعتقاد علما با در واقع اون چی که در منابع روایی میاد دوتاست. در منابع روایی روایت آوردن و چون هرگز راجع به اون روایت قضاوت نکردن، نگفتن ما کتاب صحیح بهار می نویسیم، صحیح مثلا فرض کنید کافی می نویسیم، صحیح مثلا مستدرک می نویسیم، علارغم که سنی ها این کار کردن، قضاوت نکردن. بعد به ما یاد دادن که قضاوت در یک روایت به 4 طریقه و 4 تا کار کرد. بنابراین از عالمان شیعه نمیتونن این استفاده رو بکنن که اینها اعتقاد به تحریف دارن. فکر میکنم تا همینجا بس باشه. تا جلسه بعد که انشاءالله اگر خدا اراده کرده باشه، من برخی از مواضع تحریف رو که اهل سنت گفتن تحریف شده، هوا به کاری که خودت کردی مرد باش، بگو من کردم، چرا دیگه میندازی گردن دیگری؟ از کتب خودشون بیان بکنیم و بعد اثبات بکنیم که آقا اصلا قرآن میتواند تحریف شده باشد یا نمیتواند، که این بحث ها انشاءالله در دوشنبه هفته آینده به عنوان آخرین جلسه تفسیر قرآن در واقع مطرحش بکنیم. الحمدلله رب العالمین.